بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خود شناسی الهی. شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم. جلد اول. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، حضرت بسم الله الرحمن الرحیم، هستی بخش و مهر پرور. صفحه 143. 418. دوره ختم نبوت در آخر الزمان که دوره ولایت وجودی و امامت است، دوره تحقق رحمت مطلقه خدا بر عامه بشر است، یعنی همه انسان‌ها تحت شعاع نور امام قادرند که به خدای وجودی خود برسند و مظهر نور وجود او باشند. و آدان همان مؤمنانی از امت محمد هستند که انبیای سابق به مقامشان در نزد خدا قبطه می‌خورند، طبق حدیثی از رسول اکرم صلی الله. و این همان صراط المستقیم است که به قول علی علیه السلام راه معرفت نفس است و این رحمت مطلقی خدا بر بشر است. آیا نه این است؟ 419. پس واضح است آن که از طریق معرفت نفس به حقیقت وجودی خود در خود می رسد که همان حقیقت محمدی است، مظهر رحمت مطلقه خدا برای طالبان معرفت است، زیرا آن که مشمول رحمت مطلقه خدا می شود، محل ظهور این رحمت هم خواهد بود، یعنی عارفان واصل مظهر رحمت مطلقه خدا در میان مردم هستند. 420. این است که در عصر قوقای حاکمیت شقاوت آهن و بتون و برق و بمب و نفت و تکنولوژی، بیش از هر عصری رحمت مطلقی وجود عارفان درک و کشف می شود و این است راز روی کرد جهانی بشریت به عرفان و عارفان به عنوان آخرین درپای رحمت خدا بر روی زمین. 421. در نقطه مقابل رحمت، خاری و ذلت و عذاب است که انواع و درجات عدم را تداعی می کند و عدم البته نابودن مطلق نیست، بلکه دارای وجودی موجود و محدود و معین و معروف نبودن است، درست مثل خدا. پس ذلت و عذاب که به ظاهر ضد رحمت است، موجب تقرب انسان به کانون و ذات رحمت می شود و لذا پس از هر ذلت و عذابی یک گشایش برتر و غیر قابل تصور رخ می دهد. پس هر ذلتی سبب یک رحمت دیگر و برتر است. پس در حقیقت چیزی به نام ذلت و عذاب و عدم واقعیت وجودی ندارد و وصفی انتقادی است و آنچه که واقعیتی جاویده است رحمت است در درجات. بلذا دوزخ هم امری موقتی است و پلی برای رسیدن به رحمتی برتر است. 422. انسان هرگز حتی به واسطه شدیدترین عذابها هم میل ندارد که نابود شود، بلکه می خواهد که از شر موجودیت محدود و خاکی رها شود و به وجود مطلق لامتناهی ملحق گردد. پس هر عذابی آدمی را به وجود لامتناهی مایل و هدایت می کند. 423. انسان برای جهش به درجات برتر وجود بایستی از نردبان عدم بالا رود و از پل صراط بگذرد و خدایش را، یعنی وجود لامتناهی نامحدود را دیدار و درک کند. این همان معنای موتهای ارادی در عرفان عملی است. 424. حس عدم به مثابه لمس ذات حق در خیشتن است و این است که به قول قرآن کریم خداوند به میت بیشتر از هر زمانی نزدیک است. خیر و ثواب تشییع جنازه از همین بابت است. 425. به طور کلی باید گفت که قلم رو به قهر و غضب و عذاب در فاصله بین رحمان و رحیم است، یعنی در فاصله بین هر آنچه که به تو داده شده است و آنچه که هنوز داده نشده است و یا بر تو معلوم نیست و خلاق نگشته است. پس بایستی از داده شده ها بگذری تا به چیزی برسی که قرار است داده شود، و لذا بلا فاصله پس از بسم الله الرحمن الرحیم در سوره حمد الحمدلله رب العالمین آمده است، یعنی سپاس ربوبیت پروردگار از بابت رحمت برترش که تا لحظه ای قبل کفرانش می کردیم، زیرا هنوز بر ما معلوم نبود و فقط خسران رحمانیت را می دیدیم. 426. در حقیقت رحمانیت حق در انسان همان قلم رو به دنیا و محسوسات و معلومات است، ولی رحیمیت حق عرصه آخرت است که وجود برتر است و سمت تعالی وجود است. 427. در قرآن کریم می‌خوانیم که خداوند رحمت را بر خود واجب ساخته است. این رحمت همان خلقت است که کمالش ارحم الراحمین است که مقام خلافت اللهیه انسان است. 428. و هر کسی که علمش به رحمت خدا بیشتر باشد از رحمت بیشتری برخوردار می شود، یعنی هر که بداند که خداوند صاحب رحمت است همان مقدار از رحمت علمش را می یابد، که البته به مناسبت معنای رحمت این رحمت یافته شده بسیار بیشتر از علم آن است. پس علم مخزن رحمت خداست و علمی که کاشف و درک کننده دربهای رحمت خدا نباشد اصولاً علم نیست. 429. از این منظر است که بهتر درک می‌کنیم که چرا خداوند مؤمنان را به دلیل سوء ظنشان نسبت به خدا عذاب می‌کند. این عذاب عین تحقق سوء ظنشان است. از این آیه یک قانون کلی حاصل می شود و آن این که آدمی بر اساس باورهایش زیست می کند، ولی با این حال خداوند اکثر سوءزنهای بشری را می بخشد، وگرنه ناباوری انسان درباره حیات اخروی بایستی مرگ انسان را مترادف نابودیش سازد، ولی باورهای رحمانی و رحیمی انسان جمله محقق می شود. و این است که گفته شده است که انسان به واسطه اندیشه خیرش اجر داده می شود حتی اگر به آن عمل نکند. 430. هر اندیشه و گمانی درباره خدا عین باورهای انسان درباره غایت و حق وجود خیشتن است، و این است که می فرماید هر که خدا را فراموش کند خدا همو را از یاد خیشتن خیش میبرد، و هر که از یاد خودش برود از وجود رفته است و برای خودش وجود ندارد، ولی خداوند او را به واسطه بلایا به یادش میآورد و این عین رحمت است. 431. بنابراین تفکر درباره ابعاد لامتناهی رحمت خدا رحمانی ترین و رحیمی ترین و مفید ترین و خلاق ترین تفکرات بشر است، زیرا همان مقدار درک او از رحمت خدا مشمول وجودش می شود، و هرچه بر مقدار این رحمت در اندیشش بیفزاید و باور کند می یابد و می شود. 432. پس اندیشه در رحمت خدا و غایت و مطلق این رحمت عین خلق مختارانه و خدایی خیشتن است به اراده انسان. 433 به زبان ساده هر که خداوند را مهربانتر و بخشنده تر بداند نسبت به خودش چنین می شود، یعنی همانقدر از رحمت در او جاری می شود. و این حقیقت اختیار انسان در خلقت و سرنوشت خیش است و مصداق این آیه که خداوند در حال خلق انسان وی را شاهد قرار داده است تا هر پیشنهادی دارد بدهد، و این است حق مسئولیت انسان درباره اعمال و افکارش. 434 پس درک می کنیم که ذهن و قدرت اندیشه و تخیل کانون همه رحمتهای خلاق خداست. به بیان دیگر قدرت اندیشه انسان عملا همان قدرت خلاقی انسان در خلقت خیشتن است، و از آنجا که آفاق خیال در آدمی بی انتها و مطلق است، پس انسان این امکان را دارد که خود را به هر گونه که می خواهد بیافریند، و این است معنای دیگری از ارحم الراحمینی خدا به انسان. 435 پس ذهن و اندیشگری انسان در به ورود انسان به قلم رو به رحمت مطلقی خداست، همانطور که امام باقر نفس ناطق را در انسان حضور الوهیت خدا می داند. به بیان دیگر می توان ذهن آدمی را همان عرش رحمان دانست، همانطور که دلش را هم بایستی عرش رحیم دانست. 436 پس تفکر شاه کلید گشایش در به رحمت خداست، و تفکر در باری رحمت خدا صراط المستقیم رسیدن به رحمت مطلقه خداست، به خصوص که حضور خداوند در وجود خیشتن مخاطب باشد و نه در آسمان، هرچند که خداوند در آسمان ها هم حضور دارد و هیچ جا بی حضور او نیست، و این است که تفکر برترین عبادات است و تفکر در باری حضور خدا در خیشتن کمال عبادت است و کمال رحمت. 437 پس علمی عالی تر و مفید تر و خلاق تر از علم به رحمت خدا در خیشتن نیست، این همان علم خلاق است. 438 آنچه که به عذاب و ذلتی پایان می بخشد و بلکه آن را تبدیل به رحمت و محبت الهی می کند، کشف و درک رحمت خدا در ماهیت آن عذاب و ذلت است. پس علم رحمت به راستی علمی خلاق و دگرگون کننده است، و بدین واسطه است که خداوند همه بدیها و گناهان آدمی را تبدیل به حسنات می سازد. 439 پس اینک بهتر درک می شود که به راستی به واسطه علم و معرفت خاص علم بر رحمت خدا می توان از عدم وجود ساخت. پس این علم خدایی در نزد انسان است که انسان را به راستی جانشین خدا می سازد، یعنی خلاق می سازد. 440 بدین گونه است که علوم تکنولوژیکی بشر در پیشرفته ترین مقامش نیز در قیاس با علم نفس یعنی عرفان بازیچه ای بیش نیست که گاه باعث هلاکت انسان است، همانطور که می فرماید کافران می گویند که ما عالمان هستیم، در حالی که جاهلند و نمی دانند، و آنچه که تحت عنوان علم در نزد آنهاست بازیچه ایست که به واسطه آن رسوا و هلاک می شوند. 441 اساس هستی شناسی شناخت رحمت و کرم خدا در عالم وجود است، و این اساس شناخت شناسی نیز می باشد، زیرا قلمرو به رحمت خدا در بشر همان تفکر و شناخت اوست. 442 پس باز هم واضح تر شد که تفکر در باب بسم الله الرحمن الرحیم به مثابه تفکر در کل قرآن است، و بلکه تفکر در باره مغز و جان و روح قرآن است و جهان و انسان. 443 غایت رحمت دیدن وجود در عدم است. پس رحمت شناسی بستر علم توحید است و درجات توحید درجات رحمت خداست، و این علم را که عالی ترین علوم است بدون درک رحمت مطلقی خدا نمیتوان یافت. توحید ظهور عشق است. 444 پس بسم الله الرحمن الرحیم به راستی حامل همه علوم و حکمت هاست و همه اسمای الهی و نیز کل قدرت خلاقی پروردگار بالقوه و فعل، و این مکاشفه از شب 21 ماه رمضان آغاز شد که به همراه امامم به خون خودم غلطیدم و صبح عاشورای همان سال کامل گردید، یعنی شهادت کمال رحمت خدا در انسان و بر انسان است که واقعی توحید است، که منطقش سوره حمد است که زبان واحد انسان و خداست. 445 پروردگارا بر علم من بیفزای و مرا بر ظالمان یاری نما. این دعا در کتاب خدا داله بر این حقیقت است که ظالمان دشمن علم و عالم هستند، زیرا ظالمان عدم پرست و جهل پرست و تاریکی پرست هستند و موجودیت خود را در گرو تحقیر و نابودی مردم می‌بینند، و علم موجب احیای حیات و هستی انسان است، و انسان به میزان حیات و هستی خود تن به ظلم و تحقیر و اسارت نمی دهد. زیرا علم حقیقی موجب کشف و گشایش رحمت‌های برتر خدا می شود، و رحمت موجب قدرت وجود و شجاعت در قبال عدم است، و این است که ظالمان تحمل علم و عالم را ندارند. 446 اگر علم بانی و حامی وجود انسان است، پس علم حقیقی موجب خودکفایی و بی‌نیازی انسان از غیر خود می شود، و هر علمی که موجب بستگی و اسارت و نیاز انسان به غیر خود می شود ضد علم است، یعنی علم بقی است. علم بقی تحت عنوان ارتقاء و توسعه رفاه به فریب شعور بشری می پردازد، زیرا ظالمان بر نیازها و بستگی‌های انسان به غیر خودش سلطه می‌رانند، زیرا انسان به میزان بستگی‌هایش به دنیای بیرون است که ظلم می‌پذیرد. 447 ذات علم بر احدیت و صمدیت حق استوار است، یعنی بر اتکای به نفس و یگانگی و بی‌نیازی استوار است. این ویژگی و شاخص علم از غیر علم است. 448 تجربه حیات و هستی انسان در عالم خاک فقط برای این هدف است که انسان ثابت کند و به این حق برسد که بدون خاک و فرآورده‌های مادی هم می‌تواند زنده باشد و هستی داشته باشد، و علم برای همین امر است و رحمت خدا هم بر همین اساس است که دارای معنایی مطلق می‌شود. 449 جز خدا همه دشمن من هستند. این سخن ابراهیم علیه السلام در قرآن است که هستی ویژه خود را تعریف می کند و هستی همه ابراهیمیان را که وجود را به یقین شناختند و غیر او را خصم یافتند، یعنی وجود را، یعنی خدا را در خود شناختند و کافی یافتند. این ادعا داله بر علم وجود است، وجودی که رحمت مطلق است و ابراهیم نخستین کسی بود که این علم را به تمام و کمال یافت و وجود پذیر گردید، یعنی امام شد. چون از همه موجودیت‌های بیرونی خود گذشت و در ماجرای ذبح اسماعیل حتی از نبوت و رسالت خود هم گذشت، همانطور که حسین علیه السلام در خروج از مراسم حج از امامت خود در بیرون گذشت. 450 پیامبر اسلام در آخر الزمان که عصر ختم نبوت است، علما را ورثه انبیا خوانده است که فقدان پیامبران را جبران می کنند. این بدان معناست که در آخر الزمان نبوت در اهالی معرفت تبدیل به علم می شود و برخی پنداشتند که این علمی که جایگزین نبوت است، همین علوم اروپایی مثل فیزیک و شیمی و زیست شناسی و روان شناسی و اقتصاد و امثالهم می باشد که مرحوم مطهری از پیروان این نظریه به غایت خطرناک بود که از استاد علامه طباطبایی و او از ملا صدرا به ارث برده بود. همانطور که ملا صدرا آموزش فلسفی را مترادف ایمان می دانست و مرحوم علامه طباطبایی هم حکمت را همان فلسفه می دانست و اندیشه ای خطرناک تر از این در معرفت دینی دوران ما پدید نیامده است که نهایتاً به مکتب اصالت تکنولوژی می رسد که حاکمیت کفر آشکار است که امروز همه ملل و دول اسلامی به آن مبتلایند. 451 در آخر الزمان اشد شقاوت و نابودی از بطن علوم فنی و تکنولوژی به عرصه ظهور رسیده است. شقاوت علمی. 452 العلم و علمایی که ورثه و جانشین انبیای الهی در آخر الزمان هستند، عرفان و عرفای حق هستند که مظاهر علم و رحمت خدایند. 453 البته به بسیاری از مسائل شرعی و فقهی میتوان از طریق علوم فنی دست یافت، یعنی آن بخش از احکام دنیوی دین که در فقه سنتی و خبری پاسخی ندارد و یا مشکوک است در علوم تجربی قابل حل و فصل میباشد، به شرط آنکه متکی به عقل دینی و معرفت توحیدی باشد. ولی آن علمی که در آخر الزمان جایگزین نبوت می شود، این علوم نیستند، زیرا نبوت فقط احکام شرع نیستند، بلکه احکام وجود است. احکام طریقت و حقیقت اساس نبوت است که بدون آن احکام شرع هم مسخ و بی‌ارزش می شوند. 454 یقین علمی و رحمت وجودی مردان خدا در میان مردم است که مردم را به دین خدا و شریعت مشتاق می کند، وگرنه شریعت بدون وجود این علما و اولیای الهی به سرعت از محتوا و روح هدایت تهی شده و به نفاق می گراید. 455 این رحمت وجودی محمد مصطفی بود که در مدتی کمتر از ربع قرن نیمی از جهان را فرا گرفت و شقی ترین و وحشی ترین اقوام بشری یعنی اعراب را متمدن ساخت و نه فقط احکام شریعت که در نیمه دوم رسالت نازل شدند. این آن حقیقتی است که متاسفانه در نزد علمای رسمی و روحانیون ما به نسیان رفته است، لذا فقاهت هم در میان مردم ما در حال فراموشی است و خود علما هم با آن به بنبست رسیدند و علوم مدرن جای آن را گرفتند و لذا فقهای ما بدون مشورت با یک گردان دانشمند قادر به صدور هیچ فتوا و حکمی نیستند و این پایان عمر تاریخی فقاهت خبری و علوم رسمی دین است. 456. اگر قرآن کتاب مسلمانان است که کتاب رحمان و رحیم است، پس دین و فقاهت هم بدون انسانهای رحمانی و رحیمی قادر به ادامه حیات نخواهد بود و این است که دین و خاص اسلام در نظام فقهی و حکومتی خود به سوی شقاوت و جباریت می رود و این پایان عمر تاریخی اسلام منهای رحمت است. زیرا اسلام دین رحمت مطلقی خداست که پیامبرش هم مظهر رحمت خدا بر بشریت است. 457. رحمت مطلقی خداوند چون به عالم مخلص روی می کند، به مانند تیری از عالم غیب ذاتش را نشانه می گیرد و او را تا قلب عدم می کشاند و آنگاه او را به هستی برتری بالا می کشد و باید دانست که این عدم نابودن نیست، زیرا نابودی فقط یک ایده محال است، بلکه این عدم همان ذات حق است که لمس می شود. 458. البته عارفان واصل و عالمان کامل همواره بلا وقف مماس بر ذات خدایند که این همان مقام بقای در فناست که مقام رحمت مطلقی اوست. 459. این رحمت مطلقه در همه انسانها حضور دارد و تفاوت فقط در درک و عدم درک آن است. وقتی می فرماید که از رگ گردن به انسان نزدیک تر است، یعنی این که از خود انسان به انسان نزدیک تر است. درک این معنا عین درک رحمت مطلقه است. 460. انسان وقتی در خود نظر و تأمل می کند در می یابد که حقیقت وجودی او بسیار برتر از آن چیزی است که هست و می پندارد که هست و می تواند باشد و در هر درجه ای از تکامل عرفانی وجودیش باز هم این وجود برتر در اندرون او حاضر است و آن همان خداست که از انسان به خود او نزدیک تر است و این است معنای سخن علی علیه السلام که خدا همان خود خود انسان است و این خود خود هرگز قابل حصول و وقوع نیست، زیرا الله اکبر. و این بیان دیگری از رحمت مطلقی اوست که وجود آدمی را لا متناهی و مطلق کرده است و از وجود خودش به انسان وجود بخشیده و او را جانشین خود کرده است. 461. پس باز بهتر درک می کنیم که انسان به میزانی که خود را می شناسد وجود می یابد و می پذیرد و می بیند که این خود همان خداست و یک خود در پی خود دیگر و برتری روان است تا به او ملحق شود و این سیر و سلوک الالله است. و هرگاه این الحاق صورت گرفت، توحید رخ نموده است و این است انسان کامل و مقام بقای در فنا. فنای خود در خود خود، یعنی خدا، و این مقام شهادت است. شهید شدن خود در خیشتن خیش. 462. این احساس دوگانگی وجودی یعنی خود و خود خود بدان معناست که انسان هرگز تنها نیست، همانطور که آشکار می‌فرماید هر کجا که باشید او با شماست. آنهایی که احساس تنهایی و بی کسی به هراس دارند او را در خود فراموش کردند که در واقع خود خودشان را فراموش کردند، همانطور که می فرماید هر که خدا را فراموش کند خدا هم خود او را از یاد خودش می برد. این همان غفلت و کفر است. 463. آیا چه رحمتی برتر از این که خداوند همواره با انسان است و در حالی که انسان خوابش می‌برد او بیدار و حافظ اوست؟ و چه گناه و کفری برتر از این که آدمی او را در خود از یاد ببرد و بنده غیر خدا در بیرون شود؟ 464. باز هم بهتر درک می کنیم حقیقت این سخن را که هر که خود را شناخت خدا را شناخت و هر که او را شناخت وجود را شناخت و وجود یافت. 465. بی تردید خدا فروشان در بازار دین دشمن این خدای وجودی افرادند، یعنی خصم معرفت نفس هستند، زیرا در این صورت دکان دین تعطیل می شود. 466. این خود نقد و محسوس هر کسی رحمانیت وجود است و آن خود خود هم رحیمیت وجود است که هر دو از اوست و اوست. پس بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی پیش به سوی وجود خیشتن، رجعتی به خیشتن خیش. پس بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر وجود انسان است و انسان هم تعین بسم الله الرحمن الرحیم است. 467. هر کجا که باشید او با شماست. این معیت خدا با بشر است که رحمانیت اوست، که آن را در معنای خود یا من درک می کنیم. ما از رگ گردن به او نزدیک تریم، که این همان خود خود یا ضمیر ناخودآگاه و من برتر است که رحیمیت اوست، که در اینجا از ضمیر ما استفاده شده است، زیرا خیشتن خیش جمع است و رویا روی من و خودم می باشد. پس منی جز خدا نیست و خدا منان است، یعنی من کننده انسان است. 468. پس درک می کنیم که هم خود یا من هر فردی خداست و هم خیشتن خیش او خداست. پس انسان کدام است و کجاست؟ آن فرد سومی است که این حقیقت وجودی را درک می کند و بدین گونه وجود می یابد. پس هر که خود را شناخت وجود یافت و هر که خود را نشناخت نابود است. 469. پس می‌بینیم که وجود یافتن واقعه شاهد بودن است و نظام می‌فرماید که انسان را در حال خلقش شاهد بر خلقش گرفته است. پس در خلقتش هیچ جبری نیست و انسان در لحظه به لحظه خلقتش شاهد و ناظر و حاضر است و خدا به نظر انسان است که او را می آفریند هر گونه که بخواهد و رضا مسئول وجود خیش است. این نیز بیان دیگری از رحمت مطلقه است. 470. پس وجود خدا نیازی به اثبات ندارد. کافی است که آدمی در خود نظر کند و ببیند. ولذا می فرماید پس چرا در خود نگاه نمی کنید؟ قرآن. 471. پس انسان بی خدا نداریم، فقط انسان آگاه و ناخودآگاه داریم. 472. کسی که خود را می شناسد می داند که خود نیست بلکه اوست و این هویت انسان است. پس انسان با هویت یعنی انسان با خدا در خیشتن. 473 همه شقاوت ها و مظالم بشری حاصل این امر است که وجود را از خود می داند و من است. این من هم منشأ همه دروغ هاست، زیرا دروغ است و هم منبع شقاوت و ظلم است، الا این که خدا را در خود بشناسد و هو شود و با هویت گردد که در این صورت رحمان و رحیم می شود. 474 و هو الظاهر و الباطن و اوست ظاهر و باطن. این ظاهر و باطن که هر دو خداست همان خود و خیشتن خیش است. آن من ظاهری و بیرونی و محسوس و آن من باطنی و نهان، من رحمانی و من رحیمی. یا من هو، ای منی که اویی. 475 و رحمتی برتر از این نیست که انسان سرچشمه رحمت را در خودش بیابد و آن جز به واسطه معرفت نفس نیست. پس معرفت نفس و عرفان تنها علم رحمانی و رحیمی است و لذا صاحبان این علم جمله منشأ رحمت خدا بر خلق هستند و فاقد هر حرص و بخل و حسدی می باشند، به عکس علوم اکتسابی و آریه‌ای که وجود را دچار قحطی نموده و لذا از برجسته ترین ویژگی این علما همانا بخل و حسد و حرص و سلطه و ظلم است، زیرا علم خودی نیست و به وجودشان غنا و قدرت نمی بخشد. ولذا این علما حامیان درجه یک سلاطین و مستکبرین هستند و اتفاقا قحطی زاترین و بخل آورترین این علوم اکتسابی و آریه‌ای همانا عرفان نظری و مدرسه است که به اشد شقاوت می انجامد، زیرا هرچه که قضا و شرابی نابتر و لذیذتر باشد که دم دستاید ولی به دهان نرسد، ایجاد قحطی و آتش و حرص و بخل و شهوت شدید تری می کند و فرد را به جنون و جنایت می کشاند. این خطر بزرگ عرفان نظری بی عمل و بی پیر است. 478 جامعه‌ای که عارفی را که از مظاهر رحمت خدا بر مردم است طرد و لعن می کند و یا می کشد، به ناگاه به اشد شقاوت و ذلت دچار می گردد، مثل بلایی که پس از واقعه کربلا بر سر اعراب آمد. 477 هر خدمتی که به نیت مستقل ساختن دیگری از خود باشد رحمت است و در غیر این صورت شقاوت و خیانت است. یعنی هر عملی که موجب غنای وجودی و استقلال و عزت و آزادی و هویت خود یا دیگران شود رحمت است. هر اندیشه و علمی هم که موجب چنین خاصیتی باشد رحمت است و حق است. 478 اگر محمد مصطفی مظهر رحمت خدا بر جهانیان است، بدین دلیل است که بر فقر خود فخر می کند و این صمدیت وجود است. 479 آدمی دو نوع هستی دارد. یکی هستی مادرزادی و رحمی است که هستی از غیر ولی برای خیشتن است و این هستی بخیل است، و دیگری هستی از خیشتن است بلی برای غیر، که این هستی عرفانی است و رحمانی و رحیمی که بخشنده و مهربان است. 480 هستی عرفانی نیز از هستی مادرزادی سر بر می آورد ولی مستقل و احد و صمد می شود، ولذا همواره بین هستی نژادی و هستی نژادی در بشر نزاع و عداوت است و آنچه کمال و انسانیت نامیده می شود خلق هستی نژادی از هستی نژادی است، آن هستی دنیوی و اولیه است و این هستی اخروی و ثانویه است. آن میراست و این ابدی. آن رحمانی و این رحیمی است. آن جبری و این اختیاری است. 481 سوره توحید سوره وجود انسان کامل است و بیهوده نیست که در نماز پس از سوره حمد بهترین سوره های قرآنی تلقی شده است. بنابراین ارکان وجود که در بستر رحمت مطلقه خدا بنا می شود همان 4 رکن سوره توحید است که پیامبر اکرم صلی الله هم این سوره را تبیین وجودی علی علیه السلام دانسته است که انسان کامل است و آن 4 رکن عبارتند از احدیت که همان یگانگی وجود است پس از دوگانگی خواه، صمدیت که خودکفایی و بینیازی وجود است، لم یلد و لم یولد که مقام نزادی و فوق علیتی وجود است و لم یکن له کفوا احد که بیتایی وجود است که همان استقلال مطلق است، همانطور که مقام نزادی همان آزادی مطلق است از زمان و مکان. و در حقیقت این 4 رکن رحمت نیز می باشد، زیرا وجود همان رحمت است و بالعکس. 482 رحمت هم منشأ و بستر وجود است و هم غایت و مقصدش، همانطور که پیامبر اسلام به عنوان انسان کامل مظهر رحمت خدا بر بشریت است و رحمت هدف رسالت و نبوت هم می باشد که خود فرموده است که تو را به رسالت نفرستادیم مگر آن که رحمتی بر جهانیان باشی. پس در واقع درجات کمال آدمی همان درجات رحمت است که بر 4 رکن مذکور استوار است که 4 رکن کمال انسان است، همانطور که ارکان وجود خداست و سوره توحید در حقیقت تعریف وجود خداست و انسان هم به عنوان خلیفه خدا بایستی همچون خدا شود، همانطور که در حدیث قدسی فرموده که از من اطاعت کنید تا همچون من شوید. 483 از آنجا که انسان در ذات خلقتش خلیفه خدا و صاحب وجود است، پس ذاتن دارای ارکان وجود که همان رحمت است نیز می باشد. ولی آدمی برای دریافت و پذیرش وجودش و شدن آنچه که هست بایستی بر این گوهرهای رحمت وجودی خود آگاهی یابد و شعور و اراده و هوش و حواس و اعمالش را به این گوهرها متصل سازد و آن جز از طریق معرفت نفس ممکن نیست. یعنی معرفت نفس شرط لازم و واجب دریافت رحمت مطلقی خداست. یعنی هر که خود را نمی شناسد از رحمت خدا بی بهره است و یا بهرش بس اندک و سطحی و بی بنیاد است. 484 پس در حقیقت باید گفت که رحمت معرفت است و معرفت عین رحمت است. همانطور که انسان همواره به واسطه بی معرفتی در حق خودش رحمتهای وجودش را از دست می دهد یا می فروشد و تباه می سازد، همانطور که انسان بی معرفت به همان میزان شقی هم هست، به خصوص در حق خودش. و چه بسا شاهد کسانی هستیم که در تمام عمرشان چنان زندگی می کنند گویی خصم خیشتن هستند و آن به واسطه بی معرفتی در حق رحمتهای وجودی خیش است که ارکان اصلی این رحمت همان 4 رکن سوره توحید است. 485 انسان جاهل کسی است که رحمت را نمی شناسد و انواع و درجاتش را تشخیص نمی دهد و تنها رحمت ممکن در حیات را پول می پندارد که به واسطه آن می توان وجود خرید. و این جاهلانه ترین نوع رحمت شناسی و وجود شناسی است. و چون این انسانی در حقیقت اصلاً وجود را نمی شناسد و در حقیقت جز پول وجودی نمی شناسد. و این انسان عدمی و معدوم است که حتی از موجودیت حیوانی هم ساقط می باشد. و این غایت شقاوت است و زلالت و نسیان نسبت به خیشتن. 486 محسوس ترین قلم رو به درک آدمی از رحمت همانا قلم رو به رزق است، اعم از مادی و عاطفی. معیشت فراوان و آسان و روابط با محبت و صفا دوتا از اساسی ترین قلم رو به رحمت در حیات دنیاست. و عامه بشری در همین دو عرصه است که رحمت‌های وجودی خیش را از دست می‌دهند و مابقی عمر حسرتش را می‌خورند. معیشت و محبت. 487 در محور معیشت همانا شکم قرار دارد و در محور محبت هم ارضای جنسی. پس پایین تنه آدمی اساس درک و دریافت رحمت وجودی اوست، همچنین شقاوت وجودی. یعنی اساس درک و دریافت وجود و عدم پایین تنه است. 488 درست است که اساس دریافت رحمت و شقاوت و وجود و عدم در پایین تنه بشر است، ولی درک و فهم این دریافت در بالاتنه است، یعنی در دل و اندیشه. یعنی تفسیر و قضاوت درباره رحمت یا شقاوت و احساس وجود یا نابودی با احساس و اندیشه بشر است. چه بسا انسان ثروتمندی که غرق در شکمبارگی و شهوترانی است احساس بدبختی می کند و انسان فقیر و ناکامی احساس خوشبختی دارد و خدای را به خاطر رحمتش شکر می کند. پس کانون نهایی درک رحمت و شقاوت و وجود و عدم همانا علم و معرفت است. 489 درک وجود و رحمت مستلزم شکر خداست و شکر واضح‌ترین نشانه درک رحمت و وجود است. ولی بسیار بعید است که افراد ثروتمند و غرق در عیش و شهوت اهل شکر باشند، و بلکه اکثر شاکران در طبقات پایین و مستضعف جامعه حضور دارند. و این بدان معناست که میزان مصرف و برخورداری مادی انسان در حیات دنیا رابطه معکوس دارد با میزان رحمت وجودی. یعنی هر فقیر و مستضعفی لزوماً صاحب رحمت و شکر نیست، ولی اکثریت قریب به اتفاق اهل رحمت و شکر در فقرایی هستند که حق فقر و استضعاف را درک کرده و بلکه آن را انتخاب کردند. بلذا صاحب وجودی ترین و رحیم ترین انسان ها چون محمد صلی الله و علی علیه السلام هستند که به فقر خود افتخار می کنند و آن را برگزیدند. و این داله بر حق صمدیت است که یکی از ارکان رحمت وجودی است. 490 در قرآن کریم می‌خوانیم که خداوند رزق بشر را از آسمان وارد می‌کند، نه از زمین و جهان مادی. و این یکی از اسرار قرآنی است که تبیین معقول و عارفانه نشده است تا آنجا که می‌دانم. 491 آری خداوند می فرماید که رزق هر کسی از آسمان و از سمتی که نمی داند به او می رسد. یا منظور از رزق در این آیه رزق مادی نیست و یا نکته ای دیگر در میان است. به قول شاعر، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت مخوری. و این عین واقعیت علمی نیز هست که همین رزق مادی بشر لااقل یک سرش در آسمان هاست، همانطور که عوامل رزق در شعر مذکور هم جملگی آسمانی هستند. می دانیم که فقط همین نور خورشید نباشد، اصلا حیات بر روی زمین منقرض می گردد و یا رزق اصلی و بلا وقفه آدمی هواست که بدون آن لحظه ای زنده نمی ماند و آن هم آسمانی است. گویی زمین و خاک فقط سفره ایست که انسان رزقش را از روی آن بر می دارد. پس به راستی منبع رزق آدمی از آسمان است و طبق علوم جدید هم ثابت شده که برای رشد یک بذر از زمین صدها عامل دخیل است که فقدان فقط یکی از آنها این رویش را ناممکن و نارسا می سازد. و بیخوده نیست که آدمی برای دریافت رحمت الهی روی به آسمان می کند و همواره سخن از آسمان رحمت است. اصلاً خود کره زمین و انسانی که مقیم آن است در آغوش آسمان آرمیده و در گردش است و فضای لامتناهی مثل آغوش رحمت خداست که همه ذرات و کرات و جانداران در آن به سر می‌برند و اصلاً فضا یا آسمان که همان مکان است امکان وجود یافتن جهان و جهانیان است و همچون رحم است که همه را در آن می‌پرورد و چون کامل شدند به جهانی برتر و دیگر وارد می‌شوند که جهان آخرت است و رحم اساس رحمت است، همانطور که به لحاظ لغت هم از یک ریشه‌اند. پس همین فضا یا آسمان مهد و بستر رحمت است، زیرا امکان وجود یافتنه انسان است. پس به راستی رزق انسان و اساس رحمت خدا از آسمان است و از سمتی می آید که ما نمی بینیم، زیرا از هزاران سو می آید و هزاران عامل در کارند و در واقع کل کائنات به یک لحاظ فقط کارخانه تولید رزق برای انسان است که رزق شکمی فقط یکی از آنهاست. حالات و حواس و احساسات و اندیشه ها نیز انواع دیگر رزق هستند و امروز نیز معلوم شده است که کواکب چه اثری بر روحیات و سرنوشت انسان دارند که رزق معنوی بشرند. 492 آیا به راستی می توان حتی تعداد رحمت ها و نعمات الهی را در حق بشر لیست کرد؟ آیا این رحمت مطلق نیست؟ آیا این محبت الهی در حق انسان نیست؟ آیا به این ترتیب می توان گفت که به قول خود خداوند، آیا پنداشتید که شما را به عبث و بازی آفریده ایم؟ 493 نگاه کنید چند سالی که والدین برای فرزندان خود زحمتی می‌کشند و از رحمت وجودی فرزند هم متقابلاً برخوردار هستند، با این حال تا پایان عمر و بلکه تا ابد فرزندان را مدیون خود می‌دانند و از آنان چه توقعاتی که ندارند که بسیاری از آنها ظالمانند. پس اگر والدین به خاطر این زحمات چه برنامه ها و پروژه هایی که برای فرزندان خود در سر می پرورانند، آیا خداوند که انسان و جهان را از عدم آفریده و همه چیز را به خدمت انسان گرفته است، آیا برای انسان هیچ فکر و هدف و آرمانی ندارد؟ مگر می شود که این همه عظمت لامتناهی و رحمت و نعمات بیشمار فقط برای عیاشی بشر باشد؟ هرچند که بسیاری از انسانها فقط برای عیش و بازی زیست می کنند و با این حال باز هم خداوند رزقشان را قطع نمی کند و بلکه بیشتر هم می کند تا مپندارند که خداوند از آنها طلبکار است و منت نهاده است. آیا می توان غایت همین یک رحمت خدا را درک و هضم نمود؟ ولی رحمت او از این هم فراتر است و آن این که قصد کرده است که هر انسانی که بخواهد می تواند جانشین خدا باشد و همچون او گردد و بلکه محبوبش شود. پس بهتر است درباره واژه مطلق رحمتش تأمل کنیم، زیرا درک رحمتش موجب برخورداری از رحمتش می باشد، هرچند که بسیاری از انسانها هیچ درکی از رحمتش ندارند و باز هم از آن برخوردارند. این هم رحمتی دیگر و برتر که مطلقاً نامشروط و غیر متعهد است. 494. آیا براستی اگر به وجود نیامده بودید چه می شد و چه می کردید؟ هیچ کاری. اگر اندکی به این مسئله فکر کنید بهتر می توانید رحمت به وجود آمدن خود را دریابید و آنگاه همه مشکلات شما برطرف می شد به واسطه درک رحمت به وجود آمدن. رحمت وجود و وجود رحمت. 495. به راستی که همه بدبختی های آدمی از این است که قدر وجودش را نمی داند و خالقش را در نمی یابد و گویی که به خودی خود از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. هرچند که این احساس و اندیشه نیز بی هیچ تأمل و تفکری در انسان خود دال بر رحمتی دیگر است و حامل حقیقتی حیرت آور است، زیرا براستی هم آدمی از ازل در ذهن خدا بوده است و تا ابد خواهد بود. و به قول علی علیه السلام تا بوده آدم هم بوده است. و این بود خداست و بدان معناست که وجودی جزو نیست که به انسان بخشیده است. ولذا انسان هم احساس خدایی دارد، یعنی احساس وجود. ولی جهلش موجب کفران وجود می شود و وجودش را به عذاب ها می اندازد. به همین دلیل وجود شناسان و رحمت شناسان و خدا شناسان کاری جز عبادت و پرستش او برای خود نمی شناسند. و بیهوده نیست که خود او هم فرموده که نیافریدم انس و جن را الا این که مرا بپرستند. زیرا پرستش در ذات وجود مخلوقات است و امری وجودی است، همانطور که خود او هم عاشق بر انسان است و بر انسان صلات می کند. یعنی عشق و رحمت و لطف و کرم و ایثار عناصر ذاتی وجودند و هر که هست این گونه است در درجات وجودش و آنکه این گونه نیست نیست. 496. پس درک می کنیم که درک انواع و ابعاد و اعماق و وسعت رحمت مطلقه خدا به مثابه درک و دریافت کل علم و عرفان و حکمت است و اصلا علم یعنی علم رحمت. ولذا برترین رحمت همان علم است و رحمت علم است و علم رحمت است و جز این نه علمی است و نه رحمتی و نه وجودی. 497. پس وجود علم است و علم رحمت است و رحمت وجود است. 498. و این بدان معناست که همه اسماء و صفات الهی یکی است و این بدان معناست که همه صفات ذاتی وجودند و وجود عین ماهیت است و بالعکس.